أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الحمد لله رب العالمين. سلام عرض میکنم خدمت تمامی مخاطبان گرامی کانال نماز شبی ها. عرض کنم خدمتون که در جلسه گذشته ما بحث کردیم راجع به یک مدلی در قرآن که بخواستیم با در واقع تبیین ابعاد این مدل اون رو استفاده کنیم برای پاسخ به کلمات نورانی امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه راجع به مسئله زن، و نشان بدیم که در واقع کلام امیرالمومنین علیه السلام همون کلام قرآن در واقع، منتها در یک به اصطلاح سطح دیگه، در لایه دیگه، مثلا یک مطلب و عنوان دیگه. خب بحث ما این شد، از اینجا شروع کردیم که ما در مورد انسان و بنی آدم بشر در قرآن یه سری مضامینی داریم که به دو دسته قابل تقسیم هستند. عرض کردم من دستبندی رو گفتم دیگه، حالا من اون رو ازش گذر میکنم. آیات زیادی داریم، بیش از 50 تا 60 تا آیه داریم در مورد انسان، و که از کدی ما 5 دسته تقسیم بندی میشه. ما آیاتی رو که در ذم و نکوهش انسان بود رو بیان کردیم، مضامینش رو، مثل خلق الانسان ضعیفا، انسان ظلوم کفاره، کفور مبینه، خصیم مبینه، ظلوم جهوله، اذا مسه الشر جزوعا، اذا مسه الخیر منوعا، قتل الانسان مؤکفرا، و از قبیل این مضامین که اینا در واقع ذم حقیقت انسانی کردن، انسان به ما و انسان مذموم شمرده شده. در مقابل ما آیاتی داشتیم که مدح و ستایش کرده انسان رو، که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم داریم، تبارک الله احسن الخالقین که عرض کردیم این لازمش احسن المخلوقینه، انسان در احسن تقویم آفریده شده، احسن مخلوقین و بهترین آفریده هاست. لقد کرمنا بنی آدم رو داریم، فطرت الله التي فطرن، فطرتش فطرت الهی است، به خودش نسبت داده فطرت رو، و ارزم به حضورتون که مقام خلیفت اللهی رو داره، مقامی که از ملائکه بالاتره، و نفس مسوا داره که در بهترین شکل و عاری ترین و معتدل ترین در واقع صورت آفرید او رو، و باز هم فرمود و نفخت فیه من روحی. برحال این مجموعه مضامینی است که انسان رو به ما و انسان، یعنی از فطرت و سرشت، مورد مدح قرار داده. عرض کردیم که خب این دچار یک تعارض و تناقضی به نظر میرسه باشه. در این مورد عرض کردیم حداقل 5 تا نظریه است که تبیین شد. ما وارد نظریه خودمون شدیم. عرض کردیم ما به 4 مقدمه نیاز داریم در این بحث. مقدمه اول، پذیرفتن و قبول این مطلب است که روایات زامه، یعنی عرض کنم آیات زامه، اونی که نکوهش میکنه آیات، اینا در خصوص طبیعت انسانه، نه طبیعت ثانوی، طبیعت اولی است. چون از کنم یک نظری این است که اصلا در مورد طبیعت ثانوی است، توضیح دادم جلسه قبل. اینو باید بپذیریم، ظاهر آیات اینه و ما باید به اون ظهور عقص کنیم و برای ما حجت این ظهور. مقدمه دوم این استش که خب اگر این در مثلا افق طبیعت و سرشت این نکوهش ها صورت میگیره، پس چطور؟ یعنی اینو اگه بخوایم بگیم، باید بگیم در تمام انسان ها هست این نکوهش، پس بنابراین نسبت به انبیا و اولیا و همین معتام و امین اینم هست، در صورتی که مطلقا نمیشه قبول کردیم مضامین رو که بگیم مثلا فرض کن نستجیر بالله پیغمبر اکرم ظلوم جهول، کفور مبین، خصیم مبین و منوع جزوع، معاذ الله، اصلا قابل قبول نیست. این مقدمه دوم مبتنی بر این هستش که نه، یقینا اونها از این مطلب خارجن، و این خودش اینجا یک اشکال داره که مقدمه دوم رو میپذیریم و بعد اشکالش ان شاءالله رفع میکنیم. مقدمه سوم، عرض کردیم که این اوصافی که در مورد ستایش انسان از ساختار وجود انسان آمده به عنوان احسن تقویم، احسن مخلوقین، دارای نفس مسوا و روح الهی، اینا اوصافی است که کلیت فطرت رو مورد در واقع ستایش قرار داده، کلیت آفرینش رو، نگفته که بخشش خوبه بخشش بده. اصلا تو نظریه تفکیک این مشکل هست که بالاخره شما دارید میگید انسان در واقع مرکبی از خیر و شر که تصریح کردن بعضی از بزرگان علمای بزرگ. به هر حال نه، این ساختار، ساختار چیست؟ ساختار رفیعی است و احسن تقویم داره. این بهترین مخلوقاته، از ملائکه بالاتر خلقش. این خلیفه خداست، نه بخشیش خلیفه خداست، بخشیش نه مذمومه. من وارد اشکالات از کنم خیلی نمیخوام بشم دیگه تو نظراتی که آمده. به هر حال باید اینو پذیریم. خب و مقدمه چهارم که عرض می‌کنم، من میخوام تا اینجا ما بیان شد در جلسه قبل، اما در این جلسه میخوام دو مقدمه رو تشریح بکنم که هر دو مقدمه رو ما قبلا اشارات و تفاصیلی در موردش داشتیم، به خصوص مقدمه چهارم. در مقدمه سومی عرض کردم این رو قبلا در بحث نفس مطمئنه تعقیب بکنید ان شاءالله که ملاحظه فرموده باشید. ما اینجا بیشتر شرح رو توضیح میدیم و به حضورتون عرض شد که مطلب واضح‌تر میشه. پس بنابراین میخوایم ببینیم این احسن تقویم، این ساختار شکوهمندی که قرآن ازش اسم میبره و این مجموعه این مخلوق رو داره توصیف میکنه به مدح و ستایش، این چیست؟ به چی داره اشاره میکنه؟ باید ببینیم این مدح متعلقش به تعبیر آیان متعلق مدح چیه؟ چی داره مدح میشه؟ شما میفرمایید انسان، بله، کدام انسان؟ انسان از نظر شما چیست؟ خب دقت کنید، نکته اینه، انسان چیست از نظر شما که مورد مدحه؟ خب ما یک بحثی داریم اینجا که این مسئله رو یه مقداری می‌خوایم روش تمرکز کنیم و یک بحث مختصر و در واقع جمع و جوری داشته باشیم از شناخت انسان. ببینید انسان از دو بُعد تشکیل میشه به طور واضح، روح یعنی نفس و نکته دوم بدن. بدن یا همین کالبد مادی انسان، خب یه سری اعضای حرکتی داره مثل عضلات، دست، پا، گردن و سر که مجموعاً کارهای فیزیکی انسان انجام میدن. یک سری اعضای جذب و دفع هستن مثل معده، روده، قلب، کبد و ریه و غیر ذالک. و عمده جزء رئیسی که در انسان در واقع نقش داره در کالبد انسان مسئله مغز و اعصاب هست دیگه، که بخش مدیریت و هماهنگی و فرماندهی کلیت در واقع وجود مادی و طبیعی انسان رو به عهده داره. این یک شرح مختصری است از کالبد طبیعی و مادی انسان، جسم انسان. اما در ناحیه روح، خب این کالبد به خودی خود شما نگاه کنید، از کسی از دنیا که بیره چه اتفاقی میفته؟ روح از بدنش به اصطلاح خارج میشه. به هر حال یک حقیقتی داره که با مرگ این حقیقت از او جدا میشه. حالا هر کی میخواد هرشو بپذیره، ما معتقدیم که این اسمش روحه و نفسه، یک حقیقت مجردی است که در واقع از بدن جدا میشه. این ولزا بدن بعد از اینکه این اون به اصطلاح روح و نفس رو ازش در واقع منفک میشه و از جدا میشه، این از بین میره دیگه. ببینید پس معلوم میشه مجموعه این به اصطلاح این اعضا و جواره و اینها یه تحت تدبیر یک امر دیگه هست که اوست که داره در واقع چیکار میکنه، این رو مدیریت و تدبیر میکنه، البته به واسطه بخش مرکزی که همون به اصطلاح همون بخش مغز و سلسله اعصاب انسان باشه در بعد مادی. اون رو بهش میگیم روح، نفس. روح و نفس که امریست مجرد. من عرض میکنم دیگه از این بحث های مقدماتی که حالا مجرد هست نیست چی، اون بحث های فلسفی و کلام، اینو من اصلا به اونا کار ندارم دیگه، اینا رو ما به اونا اصول موضوع میپذیریم. خب این جناب نفس با جناب بدن با هم دیگه نسبتی دارند. نفس در واقع تعبیری که آیین علمای ما هم کردن به خصوص در بحث اخلاقی، نفس نسبت بدن ندن بدن یک رابطه راکب و مرکب یا مرکوب داره. دقت کنید، یک رابطه برای تشبیه عرض می‌کنیم، یعنی مثل چطور یک راکبی، یک سوارکاری برای یک مرکبی، یک وسیله نقلیه سوار میشه و از او استفاده میکنه، در تحت تصرف و تسخیر خودش میگیره تا او رو به مقصد برسونه. رابطه روح و بدن این شکلی است. روح عامل جانبخش و اینه که تمام به اصطلاح بدن رو در واقع بهش حیات میبخشه. البته این کار رو از طریق همون سلسله اعصاب و مغز انجام میده دیگه طبیعتاً، که او در واقع به واسطه در واقع روح به واسطه مغز و اعصاب هست که بقیه سیستم بدن رو تدبیر میکنه. خب پس این یکی از یه تمثیل کاملا واقعا گویا و مفید اینجا همین مطلبه. از کردم روح میاد، حالا من تعبیری که میکنم یه تعبیر برای تقریب به ذهن ها، کسی اشکال نکنی مطلب، روح میاد به بدن ملحق میشه و از کردم از مجرای خودش که از کردم سیستم اعصاب و مغز باشه کل بدن رو تحت تصرف قرار میده. از طرفی این رابطه دو طرفه است، روح تدبیر میکنه، نفس تدبیر میکنه بدن را و تمام فعالیت های حیاتی او رو چکار میکنه، مدیریت میکنه. از طرفی هم روح یعنی تأثیر میگذارد و از طرفی تأثیر میپذیره. یعنی این بدن هم در روح کار میکنه، او یک فرمانی میده، این فرمان اجرا میشه و بعد جوابهای این فرمان به روح منتقل میشه. دقت فرمودید؟ مثلا به طور خیلی ساده روح به چشم فرمان میده که باز شو، باز میشه. این به اصطلاح اشعه های نورانی رو دریافت میکنه چشم، به وسیله اون سیستمی که داره، سیستم بینایی، منتقل میکنه به مراکز خاص در مغز و اونجا ارتباط برقرار میشه با جناب آقای روح و مسئله دیدن اتفاق میفته. دیدن که مال جسم نیست، اینا فقط ابزار انتقالند، به تعبیری علل ماده هستند، ابزار انتقال اون اطلاعات هستند که در واقع به اون فرمانده مرکزی میرسه و اونجا است که اونجا تحلیل میشه و فهم میشه و به عنوان این به اصطلاح مبصرات ما و این اشکالی که ما داریم میبینیم در میاد. این فهم مال روحه، اصلا جسم کاری نیست، فقط واسطه است و سایر فعالیت هایی که تو بدن اتفاق میفته. پس رابطه تاثیر و تاثر داره. از اینجا نشون میداده میشه که اگر روح تدبیر ناصحیحی بکنه، مثل کاری که ما میکنیم در خوردن و آشامیدن و خوابیدن و بقیه اموری که روح نسبت به در واقع بدن انجام میده، اگر متعادل رفتار نکنه صدمه میخوره جسم و این صدمه دوباره به روح برمیگرده، یعنی دردش و ناراحتیش و زجرش و خود روح دوباره تحمل میکنه و به همچنین آثار پیرامونی و محیطی که در واقع به جسم وارد میشه، یک ضربه‌ای که به شما میخوره، خب این روح ادراک میکنه. پس ما نبریم ببینید، این همون مثال مثل مرکب میمونه. شما اگه با مرکب رو تو خوب مثلا تمشیت نکنی، مثلا فرض بفرمایید یه ماشینی یا یک حیوان مرکبی است، این رو خوب درست مدیریت نکنی و به اصطلاح اون شرایطش رعایت نکنی، طبیعتا صدمه میخوره و صدمه او به شما برمیگرده. در فرمودید این رابطه دو طرف است، ولی رابطه دو طرفه که فرماندهی مال روحه. خب این مال در واقع بخش مادی و طبیعی بدن که ملاحظه فرمودید رابطه چه شکله. عملا کل تدبیر بدن و اصلا در واقع حیات منتسب به روح و نفس است و اوست که داره بدن رو تمشیت میکنه. حالا این بحث های بسیار مفصلی در فلسفه و عرفان اسلامی هم هست اونجا، با اونو کار نداریم. اما برمیگردیم به در واقع تحلیل خود نفس و روح که اینو ما قبلا هم اشاره کردمش، عرض میکنم. نفس یک حقیقت بسیطه به تمام معناست و هیچ ترکیب و تجزیه‌ای نداره، دقت بفرمایید، ولی در این در واقع وحدت خودش تعبیر دارن آقای فلاسفه که البته حالا این باید معنا بشه دیگه، وارد جزئیاتش نمیشیم. النفس فی وحدتها کل القوا، واحده ولی قوای متعددی هم داره و این قوا دارای تقسیماتی هستن. عرض کردم بازم دقت کنید، تجزیه نمیشه در خود نفس. نفس یک حقیقت واحد بیشتر نیست، اما جلوات مختلفی در مراتب خودش داره. نفس قوای ادراکی داره در تقسیم بندی اولیه، یک قوای تحریکی داره. قوای ادراکی اونایی که در واقع مسئول دریافت هستند، یعنی فهم میکنند و عرضم به حضورتون که اینها حقایق رو در واقع چیه درش دریافت میکنند و بعد درش تصرف میکنند. قوای ادراکی انسان از چهار به چهار مرحله چیه تقسیم میشه. قوای حسی، قوای حسی که عرض میکنیم اونی که در واقع ادراک حس میکنه. ببینید ما مثلا چشم داریم، گوش داریم، زبان، همه چشهایی داریم، ولی حقیقت ادراک مال روحه. اینا همه واسطه هستن، زبان و چشم و اینا واسطه هستن برای اینکه اون اسکرم ادراک بکنه. اون جسم کاری نیست، روح هست که ادراک میکنه. این میشه قوه حسی که مستقیما با جسم در ارتباطه. بعد در مرحله بالاتر وارد فضای خیال و قوه مخیله میشه که صورت ها رو در واقع اونجا ذخیره میکنه و درش تصرف میکنه. بعد وارد قوه واهمه میشه. قوه واهمه ادراک به تعبیر آقایان معانی جزئیه میکنه، مثلا محبت، عداوت، خشم، غیر ذلک. این معانی که در جزئی، معانی کلیه نیست، معانی کلیه نیست، معانی هستن که مثلا در امور خارجی اینا رو ادراک میکنه. یک امر حسی نیست. مثلا فرض فرمایید شما نگاه میکنید کسی داره میخنده، درسته؟ شما یک حالتی از این آدم میبینید که لبخندی داره و مثلا فرض کن دهانش باز شده و چه و یک بشاشتی داره. خب این که این حالتی در رو، ولی این میفهمید این شاده. این شادی رو قوه واهمه درک میکنه، چون ما چیزی به نام شادی که در خارج نداریم که در فرمودید. حالا بهش میگن حس مشترک یا غیر ذلک، یا دشمنی را، یا نفرت را، یا بقیه مسائل رو که در واقع قوه واهمه درک میکنه. قوه واهمه از مسئول در واقع مغالطات جابجا میکنه مسائل رو، چون ادراکات جزئی رو جای ادراکات کلی میگذاره که نمیخوام دیگه وارد. پس این قوه وهم داریم. این قوه وهم هم مرتبش بالاتر از قوه خیاله، معانی رو ادراک میکنه. قوه خیال در صورت تصرف میکنه و بعد عالی ترین مرتبه وجود انسان قوه عقله، عاقله است. این قوه عاقله رو هم خود به دو قسم تقسیم کردن. یک عقل، البته عرض میکنم اینا همش واحد ها، یا در واقع شؤون و مراتبه، یعنی اینکه چجوری این خودشو نشون بده این عقل. یک عقل، عقل نظری داریم آقا، یک عقل، عقل عملی داریم. به صورت ساده عقل نظری یک به اصطلاح قوه انفعالی است که فقط شناخت هست ها رو میکنه، چی هست چی نیست، بله خیر. شما میگید آقا این قضیه درسته، میگه بله این قضیه درسته خیر. او فقط کاملا انفعالی است، فقط ادراک حقایق رو میکنه که اینا واقعیت دارن یا ندارن، انفعالی است. قوه مرتبه دوم عقل، عقل عملی است، عقلی که شناخت ارزش میکنه، یعنی باید و نباید داره، این خوبه این بده، این حسنه این قبیحه و غیر ذلک. این در واقع چیکار میکنه؟ ارزش گذاری میکنه و به حضورتون عرض شود که تشخیص میده. این است که این قوه عقل عملی است که در واقع، البته در ربط با عقل نظری، حالا اینا یه بحث دقیق تو فلسفه اخلاق داره، نمیخوام وارد بشم. به هر حال نظریاتی بر این هست که این عقل عملی ادراکات عقل نظری رو در واقع چیکار میکنه؟ به صورت این بایدها در میاره و بایدها نبایدها در واسه. خب این حکم داره، ببینید حکم ارزشی داره، بیان در واقع به قول خودمون متر و معیار اندازه‌گیری میکنه مسائل رو. اینم عقل عملی است. خب در این دو سطح عقل وارد عمل میشه و عالی ترین مرتبه وجودی انسانه، چون عالی ترین مرتبه وجودی نفسه و نفس هم نسبت به بدن مرتبهش عالی تره و اوست که در بدن تصرف میکنه. در واقع مرتبه دیگه نفس و قوای نفس قوای تحریکی است که به دو قسمت کلی، قوه غضبیه و شهویه، تقسیم میشه. قوه غضبیه صفاتی رو مثل حسد، نفرت، قوه غضبی قوه دافعه داره، مثل حسد، نفرت، در مقابل از هم که خشم و نفرت حلم قرار میگیره. دو طرف هم داره دیگه، یک طرف در واقع یک به اصطلاح خروج از حد تعادل داره، در دو طرف خودش یکم حد اعتدال داره. غیرت، عفت، مروت و در مقابل اونها صفات دیگه، صفات مختلفی که در متضاد در مقابل هم قرار میگیرن، همه اینا مال قوه دافع است. در مقابل قوه شهویه، از قوای تحریکی انسان قوه به صورت کلی، قوه شهویه و قوه جذبه که انسان کشش داره نسبت اونا، مثل حس، مثل قناعت در مقابل حس، عشق، حس پرستش، زیبا پرستی و ارزم زیبایی دوستی، ببخشید زیبایی دوستی، حس پرستی و غیر ذلک. اینا قوای جاذبه هستن، یعنی چیز رو به سمت خودش جلب میکنه انسان، در مقابل قوه غضبیه که دافع است و از خودش دور میکنه و چیزی رو میخواد در واقع چیکار کنه، در واقع ازش فرار کنه به اصطلاح. خب که حالا اینا بحث های خیلی دقیقی در علم اخلاق داره، نمیخوام وارد بشم. حالا ما فعلا اون چیزی که میخوایم با دنبال مطلب خودمون باشیم. عرض به نظر شما که این ساختار کلی وجود انسانه. حالا ببینید انسان حقیقتش به نفس، به بدن نیست. اصلا این بدن یک مرکب انسانه، انسانی که داره یه مرکب میرونه، اون انسانی که ارزشمنده، اون مرکب که ارزش، اون وسیله‌ای در دست اوست. پس ارزشمندی انسان به چی شد؟ به ارزم به حضور تو نفس و روح شد. اصلا تو این روح هم اون در مجموعه قوای انسان، اونی که حقیقت انسانیت رو تشکیل میده اون مسئله عقله. چرا؟ چون ببینید این ثابت شده، به عنوان یک اصل موضوع در نظر بگیرید که تمام مراتب قوای نفسانی رو، بدن که حیوان هم بدن داره، نفس هم داره، روح هم داره، فقط در این قوای نفسانی گفته شده که تا مرحله وهم رو با انسان همراهه. یعنی همه انسان، همه حیوانات البته به مراتبشون و به شدت و ضعفشون تا قوه واهمه تمام قوای دیگر رو دارند. فصل مایزه انسان با حیوان در قوه عاقله است. فصل مایزه انسان، یعنی میخوام بگیم آه چه فرقی بین انسان و حیوان است؟ خب انسان یک حیوان دیگه، تمام مشخصات آیین منطقی میگن دیگه، تمام مشخصات حیوان رو انسان داره. اصلا حیوان، انسان یکی از اقسام حیوانه، تو منطق و فلسفه همینجور گفته میشه. پس فصل اون چیزی که تمایز میده به انسان و حیوان چیست؟ اون عقله. این عقل، دقت فرمودید. حالا پس اگر یک حیوانی عاقل شد میشود انسان، یعنی اگر نفسی رو شما متصف کردید که این قدرت عقلانی دارد میشود انسان. همین، از کنم این چیزی قابل مناقشه نیست، شما میتونید تو هر علمی از این علومی که بین مثل منطق، فلسفه، عرفان، اخلاق، هر کجا که باری بین همین حرفو میزنن. خب اگر این شد، پس اون عظمتی که انسان داره، اون شکوهی که انسان داره، میخوام بگیم اینجاست، در اینجا تعریف میشه. این عقل چه کاره است؟ این عقل در واقع فرمانده عالی کلیه وجود قوای انسان، از قوای نفسانی تا قوای طبیعی انسان هست، در تدبیر عقله. عقل نظری، عقل عملی. عقل نظری ادراک حقایق میکنه، میسپاره به آقای عقل عملی، آقای عقل عملی فرمان بده این خوبه این بده، آقا عبادت خوبه کفر بده، نمیدونم کمک به مستمندان خوبه دزدی بده، ظلم بده عدل خوبه، اون حکمایی که میکنه اینا رو عقل نظری تشخیص میده. یعنی عقل در مجموعه سازمان خودش، در اون ستاد فرماندهی خودش، یک بخش ادراکات داره، ادراکات نظری داره، اون تحویل ادراک عملی میده، ادراک عملی فرمان میده به بقیه قوا و همه قوا رو در خدمت خودش میگیره. یعنی از قوای ادراکی، از واهمه، خیال، حس در خود قدرت خودش میگیره. مثلا فرض بفرمایید بریم در مرحله حس که آقای چشم هر چیزی رو نبین، آقای گوش هر چیزی رو نشنو، درست نیستین، آقای زبان هر چیزی رو نگو، هر غذایی رو نخور. ببینید کل قوا رو از نفس شروع میکنه تا میرسه به بدن و همه رو در تدبیر قرار میگیره و تا قوای تحریکی که قوای غضبی شوی عرض کردم، میگه عفت خوبه به عفتی بده، حلم خوبه عرض کنم که عجله بده و غیر ذلک. همینطور در مورد شهوت همه رو به جای خودش تدبیر میکنه و کاملا یک نظام مستوا و مسوا عرض کنم تعبیر قرآن. این حقیقتی است که قرآن ازش به نام احسن تقویم نام برده که هیچ موجودی به پای اون نمیرسه. ارزشمندی انسان در مرتبه قوی عاقله قرار میگیره، اوست که هویت میده به انسان. از کدام اینا که دارم عرض میکنم باید بریم دهها و صدها مضمون از قرآن و روایات بیاریم که من گاهن اشاره کردم. مطلب هویت حقیقی انسان به عقله و رشد عقلی، دقت فرمودید که ارزم به حضورتون که این انسان رو به حد احسن الخالقین میرسونه، احسن المخلوقین میرسونه. این چیزی است که فطرت الهی و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، این عقل است که همه خوبی ها رو ادراک میکنه و بعد در واقع لایه عقل عملی میاد اینو در تمام مراتب بدن و همه قواش چیکار میکنه، اجرا میکنه. این مدح قرآن به این حقیقته. حالا عرضم به حضورتون شود که خب پس بنابراین معلوم شد که متعلق مد چیست. متعلق مد انسانیست که ببینید اصلا ما تعبیر اینجوری دیگه، امیرالمومنین علیه السلام تو خطبه فرمود که واتر الیهم انبیاءه، اصلا انبیا رو فرستاد پشت سر هم، همینطور انبیا رو فرستاد برای چند نکته و از جمله برجسته نکته اینه که لیوس و یوسیرو لهم دف، این عبارت خیلی مشهوری است از غرر فرازهای کلام امیرالمومنین علیه السلام است، و یوسیرو لهم دفائن العقول. اصلا فلسفه این که انبیا آمدن چیه؟ که اساره کنه دفینه های عقل رو. دفینه های عقل یعنی عقل در مثلا فرض کن لحظه پیدایش انسان کاملا حالت مدفونه، مثل یه چیزی که یک گنجی که دفن شده، شما میرینش کار میکنید، استخراج میکنید، تشبیه روی این اساسه، میرید استخراجش میکنید، خاکا رو میزنید کنار، میزنید که تا اون گنج بیاد بالا. تشبیه فرموده که این عقل در انسان مدفونه، در انسان هست تو عقل، ولی چیه؟ روش پوشیده شده و به صورت اجمالی هست. اصلا به تعبیر دیگه دین آمده که عقل رو شکوفا بکنه. فلسفه دین طبق آیه شریفه که عرض کردیم که فقه و شکل دین حنیف ها فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم، اصلا آمده دین که فطرت را که همون حقیقتش عقل باشه او رو شکوفا بکنه. درست شد؟ خب این بحث بسیار مفصلی داره در آیات قرآن، کاملا این مطلب واضحه که قرآن اصلا حقیقت ایمان رو روی عقل سوار کرده. این رو میتونید در کتاب‌های روایی، در کتاب عقل، مثلا همین اصول کافی اولین کتابش کتاب عقله، اولین کتاب از کتاب‌های کتاب شریف کافی کتاب العقل، و روایات عجیبی اونجا داره که اصلا ثواب و عقاب دائره مدار عقله، اصلا وجود مقدس پیغمبر اکرم رو عقل اول دونستند. حالا این عرض کنم، من نمیخوام وارد اصطلاحات فلسفی بشم، اونو بذاریم کنار. خب سوالی پیش میاد که آقا اگر انسانیت به عقل و انسان با عقل ممدوح میشه، پس چطور میشه که انسان به مرتبه میرسه که مذموم میشه؟ پس چرا مذمش کرده؟ آها، نکته اینجاست. آیا همه انسان، خب ما همه انسان هم داریم اینو عقل دارن، این دانشمندان بزرگ، این تمدن بشری اینقدر پیشرفت کرده، خب این همه دستاوردها، همه اینا هم داره عقل بودن دیگه. حیوان که نمیتونه این کارا رو انجام بده که، دقت کنید، حیوان که نه. و از اون طرف عرض کردم این قرآن داره همین فطرت مورد سرزنش قرار میده. اگه این شد که باید پس دیگه سرزنش یعنی چی، نکوهش یعنی چی، حلوا یعنی چی، چه این همه صفات در واقع ذمی که در قرآن اومده اینا چیه؟ این نکته است که ما به زنگاه مطلبه. ببینید، عرض کردیم عقل مدبره، اون فرمانده و پادشاه به قول معروف نهاد یک بشر و کانون فطرته، اوست که انسان رو به تکامل میرسونه و همه قوا رو در خدمت خودش میگیره. اما گاهی و نه گاهی و اکثر اوقات اتفاقا این عقل بنده خدا دچار چی میشه؟ دچار در واقع گرفتاری میشه. این جناب عقل در واقع باز هم خودش همین عقلی که عرض کردیم به یک تقسیم بندی دیگه به دو قسم تقسیم میشه. عرض کردم میگه بخیم دو قسم، یعنی دو چیز نیست، این در واقع دو تا شأن و دو تا ظهور و دو تا جلوه است از عقل. یک عقل، عقل ابزاری است، تعبیر اون عقل ابزاری است. حالا اصطلاحات دیگه هم دارن نسبت به این. مرحوم صدرالمتعلین قائلن که قوه واهمه همون عقل ابزاری است، عقل جزنگره. خب دقت کنید، حالا من نمیخوام وارد مناقشه بشم، اینو میگم که اگر عزیزانی تو این مسائل هستن و اینها دقت داشته باشن. به هر حال، حالا قول مشهور است که نه، قول به اصطلاح قوه واهمه متفاوته با عقل. ما یک عقل پس ابزاری داریم، بهش میگیم عقل ملکی. این عقل کار چیه؟ این عقل در مستوای عالم شهود، یعنی همین جهانی که ما حس میکنیم و ادراک میکنیم با انواع اقسام در واقع قوای ادراکی خودمون، اینجا وارد عمل میشه و قوانین عالم شهود رو برای شما چیکار میکنه؟ تبیین میکنه. طبق البته اونم عقل ها، طبق به اصطلاح ادراکات عقلی بر اساس اون حقیقتی که عقل داره، که در عالم اصلا کل عالم بر اساس عقله. اینو فقط در ناحیه عالم شهود عمل میکنه، در عالم طبیعت عمل میکنه. این عقل، عقلی است که جمعی انسان ها دارند، به مراتب البته کم و زیادش، از اون دانشمندان بزرگ علوم طبیعی گرفته حتی علوم انسانی که در غرب مثلا با این مبانی دارن کار میکنن. یعنی انسان رو یک حیوان میبینند، طبیعت رو که تمام آفرینش میبینند و تو این حد، تو فضای شهود کار میکنند، درست شد؟ و قوانینش رو استخراج میکنند. بله، تمام این عقل قادره که تمام قوانین عالم استخراج بکنه در حد خودش البته. این عقل، عقل ملکی است. یک عقل داریم که عقل قدسی و عقل ملکوتی است. این عقل فراماده عمل میکنه، این عقل در واقع قوانین رو فراتر از این عالم و مستولی بر این عالم، که این عالم جزوی از اون حقیقت کلی عالم هست، در واقع قوانینی که شناخت اون قوانین انسان رو بسد. تو عقل ملکی، عقل ابزاری، فقط شما دنبال منافع مادی هست. عقل هدفش نیست که منافع مادی رو تامین بکنه، ولی اینجا عقل دنبال بحث سعادت ابدی است. سوالهاش کلی است، من از کجام، به کجا میروم، عالم چیست، خلقتش کیست. به تعبیر آن الهیات بمان الاخصه، اونجا الهیات بمان العامه، که البته در مراتب طبیعت معنا پیدا میکنه اونجا الهیات بمان العام. خب اینجا داره دنبال یک سوالهای اساسی میگرده، کلیه آفرینش، اونی که قرآن داره همین کارو به انسان میکنه. این عقلی که قرآن میگه اینجاست که انسان بیاندیش عالم چیه، تو چی هستی، تو کجا، یا این اجزال، این اینست که قرآن دعوت میکنه. و او اولین وصف برای متقین رو الذین یؤمنون بالغیب میداند. خوب دقت کنید، من دارم اینو که عرض میکنم خیلی بس چند جلسه بس داره، خیلی خلاصه فقط اشاره وار عرض میکنم. الذین یؤمنون بالغیب، متقین کسانی هستند که با عقل فطری دریافتند که فراماده وجود داره، و این رو عقل فطری و عقل قدسی و عقل ملکوتی از آن میکنه، نه عقل ابزاری که فقط در واقع لایه طبیعت نگاه میکنه و فقط دنبال این است که ببینید طبیعت چه کار است. این عقل قدسی است، عقل ملکوتی است. سوالهاش سوال بسیار بسیار اساسی است، بنیادهای آفرینش مورد سوال قرار میده. خدا هست، نیست، چیز صفاتش چیه، در مورد خدا صحبت میکنه. ما که ما تو خدایی نمیبینیم الان در عالم ما به اصطلاح طبیعت، که در عالم حس. خب عرض ما اینه، هویت انسان، وقت عقل ابزاری جلوه دانی و پایین و نازله عقل ملکوتی است. بله البته اون عقل ملکوتی اگر فعال شد و عقل ملکوتی حساب و کتاب انسان رو به دست گرفت، بخشی از شؤونش رو در عقل ابزاری هم به کار میگیره. یعنی انسان مؤمنی که عقل ملکوتی داره و عقل قدسی داره طبیعتاً وارد فضای آفرینش هم میشه، فضای حس هم میشه و از استفاده میکنه. با هم میخوایم عرض کنیم عالی ترین مرتبه عقل در کل مراتب، یعنی عقل و بعد مراتب انسان، یعنی در عالی ترین مرتبه انسان که حقیقت مد به او تعلق میگیره همینه، همین عقله، عقل قدسی ملکوتی که حقایق آفرینش رو میفهمه و انسان رو به سعادت رهنمود میشه. تمام مزامینی که در مورد انسان در کتاب قرآن و روایات آمده و مدح کرده و ستایش کرده و بسیاری مزامین تلازم برقرار کرده بین مسئله سعادت، هدایت و عقل که ملاحظه فرمودید و انشاءالله حالا من بازم اشاره بکنم در مقدمه بعدی، همش رابطه در رابطه با این عقله، در رابطه این مرتبه عقلی است. دقت داشته باشید. خب ولی یک اتفاق میفته در بسیاری از موارد که حالا تو مقدمه چهارم عرض خواهم کرد، در اکثر انسان‌ها این عقل بیچاره گاهی اوقات گرفتار میشه. تعبیر امیرالمومنین علیه السلام اینجاست: کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. وقتی که قوای دیگر که میگیم هوا، هوای نفس، یعنی همین، یعنی شورش و طغیان سایر قوا، چه قوای ادراکی و چه قوای تحریکی انسان بر علیه عقل قدسی، که این بدبخت رو به تعبیر امیرالمومنین تحت خود تحتش کار میکنن، اسارت در میارن. مثل یک پادشاهی میمونه بنده خدا، یک فرمانده کلی در یک مملکتی که اینو به گرفتارش بکنن، او باید فرمان بده، بقیه میگن ما میگیم تو فرمان بده، هیچ، تمام میشه. خب از اینجا به بعد اگر عقل قدسی که تمام حقیقت ستایش و شکوهمندی انسان به اون عقل قدسی است که اوست که او رو به اعلی علیین فتنا و دنا و تدالله و کانقا به قوسین و ادنا میرسونه و حقیقت وجودی انبیا و اولیا و اون ذوات مقدس، همین عقل قدسی است، چیز دیگه ای نیست. دقت فرمودید که میگیم از عقول اول، عقل اول، صادر اول، او که همه عالم از او به، این همش مربوط به این عقله، این لایه از عقله که در واقع زیربنای آفرینش رو و زیربنای اسم و صفات او درک میکنه، همون که خلیفت الله است، همون که اسما رو بهش یاد داد. این لایه از وجود انسان بود که اسما رو درک کرد و همین لایه است که آیین ملائکه نداشتن، تو افقها نبودن، اونها عقل قدسی ندارند. یعنی این عقل قدسی خاصه، عرض میکنم اون چیزی که فعلا ما از مزامی میفهمیم که این عقل قدسی که انسان رو خلیفت الله کرد یک چیز ویژه است که هیچ موجودی نداره. فلذا احسن المخلوقینه، احسن المخلوقینه، احسن تقویمه، فلذا اون فطرتش فطرت الهی است، از روح خدا. یعنی همین، از کنم این روایت های باب عقل رو من واقعا وقت نیست من روایت های بیارم تا نشون بدم. ببینید اصلا توی یه روایت دارد که خدا عقل رو آفرید، گفت تعبیر اینجوریه که برو جلو، رفت گفت برگرد، برگشت و بعد فرمود که به تو ثواب میدم و به تو عقاب میکنم. یعنی معیار همه فضیلت ها توی، معیار سعادت این کدام عقله؟ عقل ابزاری است، عقلی که میتونه مثلا فرض کنید ابزار بسازه، عقلی که مثلا فرض کنید فیزیک و شیمی میفهمه، مطلقاً این نیست. اون عقلی است که راه‌های هدایت رو تشخیص میده، خداشناس توحید رو میفهمه، عالم رو یک پارچه خدا میبینه، این عقله که مفاهیم درجه یک عالم رو درک میکنه. البته در همه انسان هست به مراتبش، عرض کردم، منتها گاهی اوقات کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، هوا یعنی از عقل ابزاری به پایین، از واهمه، مخیله، حاسه. شما ملاحظه فرمایید کاری که غرب کرد، غرب آمد عقل در روند تطوری که داشتن اینا، عقل قدسی رو اصلا منکر شد، گفت چنین چیزی وجود نداره. حالا اوناش که در واقع ایمان دارن کار ندارم، اونا به همین به چنین چیزهای معتقد هستن تا یک حدی، ولی گفتن آقا جان ما، ماییم و این طبیعت، ماییم و این که این طبیعت رو بشناسیم و ازش استفاده کنیم. خب اگر عقل قدسی رو از انسان بگیرید چه اتفاقی میفته آقا؟ بله درسته، جناب حیوان به اصطلاح در مستوای واهمه خودش عقل ابزاری نداره، اون قدرت تصرف رو نداره در طبیعت و فهم طبیعت رو نداره، ولی در این حال اگر عقل قدسی و ملکوت رو از انسان بگیرید تفاوت خاصی با حیوان نخواهد کرد. چون تو حیوان هم همینطوره، قوا همشون قوای چی هن؟ قوای شهوانی و غضبی هستن. اینا در واقع تحت حیوانیت یعنی همین، که البته تسلط اصلیشو واهمه داره، ولی واهمه چیزیست که در واقع تعریف حیوانیت همین که در حیوان دارید مشاهده میکنید رفتاراشو، منجر به حیوانیت میشه. چیزی به نام ارزش در وجود او اصلا وجود نداره، چیزی اون تعالی کمال اصلا معنی نداره در مورد حیوان. اگر عقل ملکوتی و قدسی رو گرفتید، اون عقل ابزاری که عرض کردم مرحوم صدرا اصلا میگه این عقل ابزاری در واقع همون قوه واهمه است، عقل جزینگر که در طبیعت عمل میکنه. حالا ما با اون خیلی مناقشه مثلا فلسفی نمیخوایم بکنیم، البته حقیقتش یکیه، جوهره انسانی ازش گرفته شده، یک حیوان متمدنه، هی حیوان پیشرفته است. این منظری است که دین به ما میده و حقیقت یعنی بحث‌های فلسفی به همین جا میرسه آخر کار، که یک حیوان پیشرفته است که خوب میتونه در طبیعت تصرف کنه و خوب تمتع کنه و التزاز داشته باشه. این همینه، چیزی بیشتر از این نیست. خب ملاحظه بفرمایید، مثلا تعبیرات قرآن میفرمایید اونجایی که عرض کردیم لقد زرنا لجهنم، این تعبیر زیاد داره، لهم قلوب لا یفقهون لهم اعین، این قلوبی که لا یفقهون یعنی عقل قدسی، اینا عقل دارن، عقل قدسی ندارن، عقلی ندارن که در واقع بصیرت بده به اونها، فقط نظر دارن. این نظر در لایه وهم و عقل ابزاری است، اینها میشنوند ولی حقیقت رو نمیشنوند، اون رو باید عقل قدسی ملکوتی درک بکنه. فلسفه فرمود اولئک کالانعام بل هم ازل، اینا تبدیل شدن به حیوان و بلکه از حیوان چیان پسترن. از کردم پستیشو ما اینجوری تعبیر میکنیم که چون عقل ابزاری رو داره این به شدت خطرناک تره. به تعبیر هستام میفرمودن که میگن که دیدید در کلمات امام رضوان الله علیه که فرمود که از گاو بترسید چون به اصطلاح شاخ دارد و عقل ندارد. اینا شاخ دارن و عقل ندارن، اینو عقل قدسی که بتونه کنترل بکنه انسان رو، انسان رو در مقام انسانیت نگه داره، این شده در واقع یک حیوانی که بمب اتم می‌سازه، صدها هزار نفر دفعه می‌کشه. فرض بله هم ازل حیوان چنین کاری رو نمی‌کنه، چه قدرتی نداره، چون در عالم حیوانیت خودش داره درست رفتار می‌کنه. یا فرمود فتبارک الله، بله ولقد خلقنا الانسان في احسن تقویم، و بعد هم ثم رددناه اسفل سافلین، این اسفل سافلینه، همون ازل از انعامه، ما در احسن تقویم آفریدیم، ثم رددناه که به اختیار خودش رفت به اسفل سافلین. عقل قدسی خودش رو کلا تعطیل کرد، تحت تصرف قوای هوای خودش قرار داده، سایر قوایی که اونا باید تصرف عقل قدسی در اون تصرف کنه و اونها مرکب اونا باشند، اما راکب و مرکوب عوض شد، اینا شدن راکب و شد مرکوب بنده خدا، عقل رو به تصرف خودشون در آوردن، فقط در ناحیه عقل ابزاری از او استفاده میکنن، عقل فرماندهی میکنه. بله عقل ابزاری خوبه، الان غربیا نگاه کنید قشنگ عقل ابزاری رو به تمام معنا دارن استفاده ازش میکنن، در تمام شون خوب هم ازش استفاده میکنن. چرا؟ چون میخوایم بهتر التزاز کنیم، فریاد هم میزنن تمتع کنیم. به تعبیر دیگه عرض میکنم اون چیزی که تمدن غرب الان بهش دعوت داره میکنه، اون کلیه تمدنی که حالا چند صد سال اومده جلو، در واقع تبدیل شدن انسان به یک حیوان متمدنه. وان این که عرض میکنم به تمامانه عرض میکنم، میتونیم صدها و هزارها شاهد براش بیاریم از علوم مختلف، از بحث‌های مختلف، به خصوص در علوم انسانی، مبانی که ارائه کردن به خصوص در فلسفه، فلسفه اخلاق رزاله دقیقاً همینه. میگه ما میخوایم یک حیوان متمدن باشیم، من خیلی جا گفتم فریاد مجموعه تمدن غرب این است که ما میخوایم یک حیوان متمدن باشیم، خوب بخوریم، خوب بیاشامیم، خوب التزام جنسی داشته باشیم، همین تمام شد رفت. ما حیوانیم، عقل قدسی یعنی چی؟ حرف نزن از تعبیر شیخ العلماء آیه جوادی عاملی، فهمید چی؟ اصلا شما اینا تمام این سوالا رو کلا رها کردند، نمیخوام بپردن، نپرداختن که آقا ما کجاییم، کجا میریم، مبدا کیه، معاد کجا، اصلا مطلقا تعطیلش کردن، اصلا صحبت نکن. ببین کلماتی اینا میارن، خدا بگم لا اله الا الله، ببین مثلا میگه که شما اصلا وارد مسائل ارزشی نشو، علم باید خارج از ارزش باشه. این کلمات یعنی همین، ما حیوان باشیم، ما داریم حیوانی فکر میکنیم، برای حیوانیتم داریم برنامه‌ریزی میکنیم. بگذاریم، خب بس خیلی طولانی شد، ازم به حضورتون که این تعابیری که قرآن میاد و این تعابیر زامه ما رو این بخشه، تمام تعابیری که قرآن رو خلق حلو و چه اینا فاز وقتی است که انسان این اون بخشی از وجود آیا به سرش برمیگرده؟ پاسخ بله، به سرش انسانه، بله همینطوره، انسان لایه لایه آفریده شده. اگر اون عقل قدسی رو بذارید کنار، بقیه قوای انسان و آفرینشان، انسان همش مذمومه، فقط لایق نکوهش و قتل الانسان ما اکبر است، چون میشه حیوان، حیوان متمدن میشه، حیوانی که انسانیت خودش رو لگد کوب کرده، عالی ترین نعمت رو، احسن تقویم رو از بین برده، او که فطرت الهیش رو خاموش کرده، خب این شر البریه است به قول قرآن، اولئک هم شر البریه، از هر موجودی این پستره که اینقدر ما اکبرم هست، چون چقدر ناسپاسه. بزرگترین نعمت خدا که هویت به اصطلاح الوهیت هست در او، او رو از بین برد. این آیا لایقه ذم نیست؟ چرا؟ آیا این مال سرشت؟ بله، ولی نه مال تمامیت سرشت، نه مال تمامیت حقیقت انسان. حقیقت انسان و انسانیت انسان به همون عقل قدسی است، به همون در واقع نور فطرت، نور الهی است که در او دمیده شده. دقت فرمودید؟ خب با این توضیح ما مسئله رو جمع میکنیم به این که مشخص شد چه چیزی مورد مدح قرآنه و او رو حقیقت انسان میداند. در واقع انسان رو داره به ما و انسان مد، بله من آفریدم بهترین آفریده است، اما انسان به اختیار خودش از اون بخشی از فطرتش، در واقع اون بخشی از فطرت رو در واقع در خودش متجلی میکنه که اون دقیقا مرحله پسی اوست و اون حقیقت خودش رو در واقع چیکار کرد؟ از بین برد. خب این قابل اون حلوع منوع کفور ظلوم بلعم اینا هست، درسته، چیزی غیر از این اصلا. یعنی شما هر صفت ذمی که داشته باشید میتونید به این نسبت بدید، به چنین موجودی میشه نسبت داد اگر اون قوه قدسی نبوده باشه. البته باید اینو حتما تذکر بدیم، این بخش به نحو اختصاصی است. ببینید ما میگیم ساختار انسان در آفرینشش کامله، احسن تقویمه، ولی این اقتضا رو داره، به تعبیر آن اقتضایی است، نه تمام الله. تمام اللهش یک انسانی است که بله اصل المخلوقینه، ولی به نحو اقتضا این اقتضا رو داره، در ذات خودش اقتضای پستی رو داره انسان. همین اقتضای پستی مورد حمله قرار گرفته. تو نظاری که عرض کردم اینا متفاوت گفته شدن، اصلا بعضی ها اومدن این رو به اون طبیعت، نه طبیعت ثانوی، طبیعت اولی است، طبیعت اولی انسان مورد حمله قرار گرفت، ولی طبیعت اولی اقتضایی. من دارم دقیق عرض میکنم. خب این تبیینی بود که ما از مراتب انسان و انسانیت و حیوانیت این انسان در قرآن داریم، که این البته بحث باید آیات بسیار زیادی بیاریم کامل تطبیق بکنیم، از روایات بخصوص کلام امیرالمومنین علیه السلام خیلی در این مورد نکات نابی حضرت دارند و سایر ائمه علیهم السلام، که کاملا این بحث شفاف و واضح بشه و در واقع ادله‌اش هم به خوبی بیان بشه. با این دلیلی که عرض کردیم برگردیم به مسئله اصلی است. ببینید پس ما گفتیم شما اگر این قوه قدسی را، عقله قدسی را و ملکوتی را از انسان جدا بکنید، بقیهش میشه حیوانیت، تمام مراتبش حیوانیته، چیز غیر حیوان نیست، یعنی انسان نمایی که حقیقتش حیوانه. حالا در مرحله های در مرحله قوای نفسانی یا قوای ارزم به حضورتون که جسمی و طبیعی، این در واقع انسان ها با هم متفاوت میشن و هیچ کدام صاحب ارزش، عرض کردم هیچ ارزشی برای اینا مترتب نیست. مثلا بخشی از افراد مخیله قوی دارن، قوه خیال قوی دارن، مثل شعرا. بخشی حاسه خیلی قوی دارن، حالا چه حاسه شون در ناحیه بدن و یعنی اون قوای واسطه باشه، مثل گوش و چشم و اینا، طرف چشم خیلی قوی داره، گوش خیلی قوی داره، دقت فرمودید، و اینا افراد مختلفند. و توی این مراحل انسان‌ها در قوای مختلف، بعضیا واهمه خیلی قوی دارن، خیلی قشنگ ادراک می‌کنی معانی جزئیه رو. مثلا دیدید بعضیا از کام که فرض کنم تاریکی که می‌بینه خیلی عجیب میترسه، چنان گاهی اوقات واقعا بعضیا اینقدر واهمه‌ش قویه که مثلا در واقعا یه چیزی می‌بینن دقیقاً تو. و انواع اقسام قوای نفسانی که دارن در در سیستم طبیعی و مادی بدن، خب اینا ماشاءالله اختلاف هست، آدم ها خیلی با هم فرق میکنن، از نظر ظاهری خیلی متفاوتن، زیبا، زشت، بلند، کوتاه، ارزن به حضورتون که انواع و اقسام تفاوت هایی که ملازم میفرمایید در فرمودید. خب و از جمله تفاوت ها در جنسیت، در جنسیت یعنی زن بودن، انوثیت و ذکوریت، اینا با هم فرق میکنه. بله ما دو جنس داریم، این دو جنس هم در طبیعت هست اختلافشون، هم در مراتب در واقع روحی. مثلا خانم ها حاسه قوی دارن تو بعضی از قسمت ها، مخیله بسیار قوی، قوه خیالشون خیلی قوی است، واهمه شون خیلی عالی کار میکنه. شاید بگیم بعضی جا، البته اینا به صورت نوعی و غالبی است، اینا با هم دیگه متفاوت هست. خب من ظاهرا مقدمه چهارم باید بگم، این داشته باشید اینجا. پس بنابر این مقدمه چهارم نگفتیم ظاهرا. خب اذن فرمایید مقدمه چهارم هم عرض بکنم تا وارد بحث اصلی بشیم. بحث در مقدمه 4 این است که از منظر قرآن و در واقع روایات ما یک عنوانی داریم در این مزامین به نام ذم اکثر. من این بحث رو در یکی از جلسات نماز شبیه ها مطرح کردم، باز با هم مرور میکنیم برای عزیزانی که شاید اون بحث رو ملاحظه نفرموده باشن. ببینید، در قرآن اشاره میکنه اکثریت جامعه بشری منحرفند، تعابیرش خیلی زیاده، اصلا قابل انکار نیست که ملاحظه فرمودید لا یستوی الخبیث و الطیب، خبیث و پاک، انسان خبیث و ناپاک و پاک با هم فرق یکی نیستن. ولو اعجبک کثرت الخبیث، با اینکه تو میبینی که خیلی زیاده، اینقدر خبیث مگه میشه که من خداوند اینقدر خبیث آورد؟ خداوند نیاورد، خودشون در این راه افتادن. ما عرض کردیم 3 مورد تعبیر در قرآن داره تکرار شده، اکثر الناس لا یشکرون. 12 مورد میفرماد اکثر الناس لا یعلمون، اکثر مردم، اکثریتشون نمیدونن، علم ندارند. اکثر الناس لا یؤمنون، 3 دفعه تکرار شده. در تعبیر دیگه فرمود و به پیغمبر ان توت اکثر من فی الارض یذلوک عن سبیل الله، اینا همه منحرفند. اگر اکثریتشون منحرف، اگر دنبال اکثریت افتادی تو رو منحرف میکنند. بعد میفرماید که این یتبعون الا الظن و انهم الا یخرسون. عرض کردم این ذیل اشاره داره به همین که اینها از قوه عاقله برخوردار نیستن، تعقل نمی کنند، فقط دنبال وهم و خیالند. این ذیل آیه اشاره به این مطلب داره. و ما اکثر الناس ولو حرست به مؤمنین، اکثر مردم تو خیلی حریصی برای ایمان، لعلک باخون نفسک علی آثارهم لم یکونوا بهذا الحدیث اسفا، تو خیلی حریصی به اینه که داری حرص میدی که اینا یه جوری نجات بدی. میفرماید نه، فایده نداره، اینا ایمان نمیارن، اکثرشون ایمان نمیارن. و ما یؤمنو اکثرهم الا بالله الا وهم مشرکون، اونایی هم که ایمان میارن اکثرشون مشرکند، اکثرشون مشرکند. تعبیر دیگه فرمود ام تحسب ان اکثرهم یسمعون یعقلون انهم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا. تو فکر میکنی که اینا اهل شنیدن هستن، سمع که یعنی فهم کلمات تو، گوش میسپارند، یا تعقلی دارند، او یعقلون، عقلی در وجود اینا هست؟ نه خیر، اینا اکثرشون مثل انعام نه، بلکه ازلند که تعبیرش قبلا هم داشتیم، اکثر. یا تعبیر اصلا ولقد زرعنا که فرمود که اولئک الانعام بل هم ازل سبیلا، یا تعبیری که ان الذین کفروا در سوره بینه اولئک هم شر البریه. که ببینید اون چیزی که از مضامین در حد حداقل در دایره آیات قرآن در میاد این است که اکثریت مردم چی اند؟ مورد ذمند. خب اینو داشته باشید با اون بحثی که ما داشتیم، یعنی در واقع اکثریت مردم این قوه عاقله قدسی رو تعطیل کردن، آقا یعنی به سمت حیوانیت رفتن که تصریح میکنیم اینا عقل ندارن دیگه، لا یعقلون، ولذا اینا از در واقع حیوان پسترند، اینا تعبیر خبیث بهشون شده. چرا؟ نکته اصلی اینه که چرا؟ چون اونها این قوه ملکوتی عقل رو در وجود خودشون خاموش کردن، بوده داشتن خاموشش کردند، خرابش کردند. فلذا این ذمه هایی که شما به صورت اینقدر عمومی و مطلق دارید، اینا به در اشاره به کی داره؟ اکثریت انسان ها داره. وقتی میفرماید چون اکثر اینجوری هم دیگه، اکثریت انسان ها اون فطرت خودشون رو چکار کردند؟ از بین بردن، از اون بخشی از فطرت دارن در واقع به حیات خودشون ادامه میدن که این در واقع حیوانیته، حیوانیت مترقی است. اینه، یاد کردید؟ پس اگر جای حمله میکنه به انسان که معکفره چه چه چه، این در واقع اشاره به اکثریت انسان هاست، که اکثریت انسان ها در واقع تبلور یک حیوانیت انسان نما هستند. این هم مقدمه چهارمو داشته باشید. خب تعابیری که از امیرالمومنین علیه السلام در مورد زن آمده و سایر ائمه اگر جایی باشه، این در واقع تو همین مدل تعریف میشه. خوب دقت کنید، امیر اولا یک نکته توجه داشته باشید، چرا امیر رو اینو عرض کردیم؟ حالا من ادامه بدم جمله قبلی رو که در واقع قبل از مقدمه چهارم عرض کردم. پس بنابراین جلوه غیر انسانی انسان که بخش حیوانی او باشه در افق وجود جنسیش متفاوته. بله عرض کردم زن یک خصوصیاتی داره، مرد یک خصوصیاتی. اینه که روانشناسای غربی میگن همش تو این قسمته. خوب دقت کنید، عرض کردم این مبانی غربی عمدتاً بر اساس مبانی مادی است دیگه، اینا تو همینجا میبینن انسان رو. اصلا دیگه او عقل قدسی و عاقله و اینها برای اونا خیلی اصلا مطرح نیست، کلا مطرح نیست. بنابراین اگه اینجوری شد، خب طبیعتا انسان رو، زن رو چی میبینید؟ زن رو با همین خصوصا، یعنی اونا هم به همین نشستن که زنا همین خصوصیت دارن، جز نگرن چه تمام اون چیزی که دستاورد علم، چون اینا میدونید که بر اساس آمار عمل میکنن و همونی که قرآن میفهم در اکثریت اغلب میگن، میگن اغلب اینجوری است، استثنا وجود داره، ممکن درصد اینجوری نباشن، دقیقاً منطبق با این مفاهیمی که داره قرآن عرضه میکنه. بله تمام اون چیزی که شما در مورد زن میگید یا اون چیزی که امیرالمومنین علیه السلام، این در رابطه با جنسیت که مرتبه حیوانی است، مرتبه حیوانی است، اون چیزی که فراتر از با صرف نظر از عقل قدسی داره لحاظ میشه، کلماتی که حضرت میفرماید اقرب است چی، این مال همین مرتبه حیوانی است. همون دیگه قرآن میفرماید من از عجله خرج کردم، این ظلومه، این کفوره، ول همینه. حضرت میفرماید یاک معاشات و ان رعیهن علی الی افن و از ماونا الی وهن، که بر تعبیر رو خوندم، تعابیر مختلفی که حضرت فرمودن که اینا اینجوریان باشون مشورت نکن، از خوباشون در واقع بر حذر باش، از خوباشون و با تعبیری که ملاحظه فرمود دیگه تکرار نمیکنم، ملاحظه بگید در جلسه قبل اگر عزیزان در واقع حضور نداشتن، فایلش در واقع هست که ما کل تعابیر رو خوندیم. تمام اینها به همون جنبه ملکی برمیگرده و جنبه حیوانی که البته جزء وجود انسان هست، این لازمه وجود است، یعنی این تکامل این شخصیت و نفس به این است که در این قالب بوده باشه، دقت داشته باشید. خب و باز هم نکته مهم اینجا اینه که خب اشاره هم کردن محققین و تو این نظریات هم آمده که عمده این مباحث آقا به مقتضای مقام بوده. خیلی نکته ظریفی داره حضرت، اشاره کلی فرمودن، عرض کردم ابن ابوالحدید میگه اصلا این رمزی برای بیان صفات عایشه است، حضرت داره تطبیق میکنه یک مدیر رو به نام عایشه. من این بحث رو به نظرم خیلی مهمه، باید دقت داشته باشیم در کلمات ائمه علیهم السلام که فضای صدور ما بهش میگیم، که به چه زمینه هایی این مطلب بیان شده. حضرت داره تطبیق میکنه یک انسانی که در کالبد زن هست و این کالبد زنانگی به ما یا زنانگی، خوب دقت کنید، نه به ماهی انسان، یعنی با قطع نظر از قوه عاقله این رفتارها رو داره، به نحو اغلبی هم همینطور هستن، چون اغلب زنها همونطور که اغلب مردها همینطورن، چون اون تو زن اکثر زن و مرد نداره، همشون همینطوری هستن. دقت فرمودید اینا ارزم بزرگ تو که به طبع حیوانی رفتار میکنن، طبع حیوانی و اقتضای حیوانیت همینه که اینجوری باشه که فایده نداره، یعنی وقتی به افق زنانگی میرسه میشود اینه که احساساتش غلبه میکنه، قابل مشاوره نیست، اینو باید نگهش داشت، اینو باید تو سرش زد، نمیدونم چه همونطور که در مورد مردم، مرد سلطه‌گر، شهوترانه، هیچ حد و مرزی برای شهوت خودش قائل نیست، هیچ حد و مرزی برای جفا و زور جور خودش قائل، همه چی رو برای خودش میخواد، همه رو میخواد تحت سلطه، این مرده. دقت کردید؟ اما اگر بیان شده به خاطر نکته بیان شده و اون مقام بیان بوده، یک زنی به نام عایشه قرار گرفته در مقابل حضرت که این خانم، آقا من باید واقعا اینا نکته هاییست تو تاریخ که حالا بالاخره برادران اهل سنت نمیتونن انکار بکنن، فتنه ای آغاز شد در اسلام، فتنه بسیار بزرگی به نام جمل که بزرگترین، شاید یکی از بزرگترین، اولین و شاید بزرگترین فتنه ها بود از جهاتی که دو طرف بزرگان اسلام وایسادند. این خیلی عجیب بود. ببینید واقعه جمل را ببینید، وقعه جمل چند نفر نوشتن از جمله شیخ مفید، ایشون ترجمه هم شده این آثار، جمل رو ببینید، عجیب بود واقعا امیرالمومنین، چه فتنه بزرگی واقع شد و رأس فتنه و کانون فتنه خانومه. حالا این کیه؟ این ام المؤمنینه، این ام المؤمنینه. عرض میکنم به تعبیر بعض اساتید ما، این جناب عایشه رو اهل سنت تا امروز به درجه، بنابر خدا، به درجه از زهرا رسوندن از حضرت قداست، اینقدر رو مقدس کردن. حالا ما به اونجا کار نداریم و چه کار نداریم. در این همین قضیه دارد که نقل شده اینقدر برای این ارزش اعتبار قائل بودن، نقل تاریخی عرض میکنم، این تو همین کتاب تاریخی تاریخ‌های متقدم آمده که حضرات به اصطلاح لشکریان که با او بودند و دنبال او بودند، این فضله اسخای میکنم، فضله شطور رو برمی‌داشتند، تبرک میکردند و بو میکردند و میگن بوی بهش میده، بوی به فضله شطورش رو. ببینید چه قداست، به کجا رسوندن این رو. خب امیرالمومنین علیه السلام واجه شده در مقابل چنین زنی، زن پیغمبره، چیزی نگذشته هنوز از صدر اسلام. اینا خب همه تو یه جبهه بودند و ارزم به حضور تو که بنابراین مردم نمیتونستن بپذیرن، جامعه قبول نمیکردین رو که شما در مقابل، و این بسیار امتداد پیدا کردیم بحث ها، خیلی اعتراض شد به حضرت، خیلی دچار ابهام شد، تردید شد، فتنه که بگیم یعنی همین، یعنی چی داری کی میجنگی شما؟ بالغ بر 10 تا 20 هزار نفر کشته شدن در این جنگ و چقدر مجروح و غیر ذالک، واقعا فتنه بزرگی بود. خب امیرالمومنین علیه السلام در این مقام وارد شدن در یک حقیقتی رو داره توضیح میده، ولی این حقیقت رو توضیح میده برای اینکه تطبیق بکنه با عایشه، مجبورم از حضرت. در جای دیگه خب قرآن اون چی که داره میگه همه صفات ذکور مال مرداست، اگر چه که بعضی جا ذکور و اناث هم داره، ولی عمده به اصطلاح حجمی که داره میکنه با صفات ذکوریت فرق میکنه که مردها هم صفاتایی، منتها مقام بیانی نبوده که بگه آقا مردها اینطوری. جای دیگه حضرت فرمود یا اشبه رجال ولا رجال، به همین مردها خطاب کرده، زنی در کار نبود. ای مردان نامرد، ای مردان مرد نامردان مرد نما، بله اگه مقامش باشه حضرت حمله میکنه، شما پس شدید، شما حیوان شدید. داره سرزنش اسکرم، شما سرزنش های امیرالمومنین رو نسبت به اهل کوفه که مرد بودن، اینا جنگنده بودن، رزمنده بودن، زنا دیگه در حضور نداره چی، شما ملاحظه فرمایید، اینا ما شاهد سرزنش های بسیار بزرگی داره حضرت. یکیش همین که عرض کردم، شما چقدر فلانی چه، یعنی شما از مرتبه انسانیت تنزل کردید، رسید مرحله حیوانیت. اون عقلتون کجا رفته؟ اون عقل ملکوتی یا قدسی کجا رفته؟ انسانیت شما به این است که از ولی خدا تبعیت کنید، چرا این کار رو انجام نمیدید؟ اون همه داد و فریاد و اون همه در واقع شیون و اندوهی که امیرالمومنین ابراز کرد مال چی بود؟ مال این مردم بود. او یه مقامه، این هم یه مقامه. این مقامی که حضرت داره میگه، این در واقع داره، یعنی در واقع حضرت داره چیکار میکنه؟ داره مقام حیوانیت رو برای زن تشریح میکنه، که عقلش رو، یعنی زن پیغمبر عقل رو ازش گرفتن در مقابل جانشین پیغمبر وایسه، در مقابل صریح با در واقع دین داره مخالفت میکنه و این همه خونه های مسلمین به هدر میده. خب این شما مقام حیوانیت دیگه، عقل در کار نیست، کدام عقل؟ خب این میشه همین دیگه، مشورت نکن، فلان نکن، با اینا نواقص العقولن، نواقص الحظوظن، نواقص اینا، ما کیه؟ مال همین صفات زامه قرانه که مال همین مرتبیت دون مرتبه به اصطلاح عقلانیت زنه. حالا در مقابل ما عرض میکنیم در خدمت امیرالمومنین علیه السلام و بعد از جانب حضرت به شما جواب میدیم، آیا شما به حضرت زهرا سلام الله علیها زوجه مقدسه خودتون هم میگید رأیها علی الی افنن و عزمها علی وهنن؟ میشه به او میشید هم چیز بگید؟ ایاک و مشاوره النساء رو به او هم میگید؟ نواقص العقول معاذ الله، معاذ الله. میشه گفت به حضرت زهرا شما میگید؟ اگر ما در خطاب مجلس خطاب امیرالمومنین علیه السلام بودیم اینو سوال میکردیم و حضرت بعد میفرمودن همین مطلبی که ما گفتیم به شما، حضرت فرمودن نه، او یک انسان تمام عیار و انسان کامله، او از زنانگی عروج کرده رفته بالا، زن نیست، او یک انسانه. من دارم زن رو میگم، توصیف میکنم، جنسیت رو دارم میگم، همون چیزی که غربی ها الان از این انسان میخوان، هر انسانی که در قالب زن هست زنانگی میخوان، نه انسانیت. میگن تو انسان نباش، زن باش. به این مرحله به اصطلاح تمدن منحط رسیدن اینا، همونطور از مردم همین میخوان، از مردم یک ماشین مکانیکی میخوان ابزار بشه برای منافع خودشون که توی غرایز خودش غرق باشه، تمام شد. فرق میکنه اینجا، اونا دنبال جنسیتن، دنبال حیوانن، حیوان با جنسیت تعریف میشه، انسان که با جنسیت تعریف نمیشه، که انسان با اون به اصطلاح روح قدسی تعریف میشه، با اون عقل مقدس ملکوتی تعریف میشه. شما به حضرت زهرا میتونید بگید که عقربه؟ معاذ الله، اینا همش مال صفت زنانگی است. این وقتی که نفس نزول میکنه، نفس سقوط میکنه در مرحله زنانگی، این میشه. بله، زنی که در مرحله زنانگی بیاد نزول بکنه، بله همین میشه، تجلیاتش میشه زنانه. خب اگه زن شد همین میشه دیگه، این زن رو باید محافظت کرد، این موازش بود، آقا مواظب باش، خدا خطا نکنه، چه نشه، چه غیرت به خرج بده، او غیرت، همش همینه، صفات زنانگی است، نه صفات انسانیت. همون دیگه قرآن داره حمله میکنه به انسان، این در مرتبه ناظر انسانیتی که اصلا انسان نیست، این حیوانیته. این در واقع داره اعتراض میکنه که بعضی این حرفو زدن دیگه، حالا اینجوری تصدیق کرد، اعتراض میکنه چرا حیوان شدی تو؟ قتل الانسان، مرگ بر تو، معکفره، معکفره یعنی چی؟ چرا تعدیل کردی انسانی خودت رو، تبدیل به یک حیوان پرمدعا شدید که همه عالم فساد، زهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، همه عالم فساد کشیدید. همین تعبیری که امیرالمومنین علیه السلام در مورد زن فرمود، یه تعبیر عرض کردم قبلا، نخوندم براتون، ان النساء همهن زینت الحیات الدنیا والفساد فیها. این مورد در مورد تطبیقش اصلا تطبیق مهمش در مورد جناب عایشه است. همه اگر به مرتبه زنانگی رسیدی همه تو میشود زینت، همین که متاسفانه در اکثر زنان میبینیم متاسفانه فقط دنبال زر و زیور و آرایش و مسائلی که الان متاسفانه در جامعه ما، خب معلومه که عقد تعطیله، معلومه که این زن به جای اینکه از زنانگی خودش برای کمال خودش استفاده بکنه، از اون قوایی که در اختیارش داده خدا قرار داده که عاری ترین قوا رو داره و میتونه که زهرای مرضی زینب کبرا اینا استفاده کرد، این رسیده به مرحله زنانگی، در مرحله زنانگی داره زندگی میکنه نه مرحله انسانیت، بعدا فساد ایجاد میکنه انواع اقسام فسادا. چه که مردش هم اینطوره، مردی که فقط هم شکمش رو و شهوتشه و غریزه است و خوشگذرانی است و بعد ظلم و ستم تا بتونه در واقع سر مردم کلاه بذاره، در واقع مال مردم بخوره الی غیر ذلک. فرق نمی کنه اینجا مردم زن و مرد، اگه حیوان شدیم حیوانات صورتا مختلف و رفتارا همه حیوانن، همه در مرحله حیوانیت هستیم، اکثرهم لا یعقلون لا یعلمون، اکثرهم چه همش همینه. ولی اگر عروج کرد شد زینب کبرا، اون وقت شما سوال میکنید در مورد زینب کبرا سلام الله علیه، وقتی امام حاضر در واقع متصدی امام سجاد علیه السلام هست، او خطبه ها رو میخونه، اوست که تدبیر کاروان پیام رسان کربلا رو به عهده داره. از سجاد در این در واقع جایگاه عملا تحت تدبیر زینب کبرا است. چرا؟ چون زینب کبرا سلام الله علیه در مقام انسانیت داره حرف میزنه، چه حرفهایی میزنه. اونجا هم میشه به حضرت زینب بگیم که خانم شما خواهش بکنم مثلا رعایت بکنید، شما در حجاب باشید، چه این در مقام انسانیت، در مقام اوج عظمت شرافت عقل داره صحبت میکنه. اون راوی گفت در کوفه گفت به خدا قسم اگر نمیدونستم فکر میکنم داره علی صحبت میکنه. اینجا کلام علوی است، شخصیت علوی است دیگه، زن نیست، این رفته به مقام علالیین داره در واقع تجلی کرده. چه فرمایشیه؟ زهرای مرضیه ناقص العقله، زینب ناقص الایمانه، این فاطمه معصومه سلام الله علیها که فخر این در واقع زمین و این شهر مقدس هست که حرم اهل بیت باشه، او که همه عقلا بزرگان اونایی که به مدارج عالی رسیدن سر تعظیم در مقابلش خاک کف پای و کفش این زائرانشو به چشم میکشیدن بعضیشون، این عرضم به حضورتون که ناقص العقله، اصلا تفسیر داره چنین مطلبی؟ نه آجان، این عرض کردم تو یک مقام دیگه ایست، در مرتبه ایست، اینا دیگه رفته اینجا اون مرتبه دیگه اصلا مرتبه زن و مرد نیست، زن و مرد نمیشناسه. زینب با پیغمبر اکرم متحد است، این بزعتون منی که شما شنیدید یک رابطه عاطفی نیست که پاره تن منه، نه، یعنی حقیقت ما یکیست. زهرا در کالبد زن، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در کالبد یک مرد، دو تا نقشو دارن در جام در جامعه بشری و در عالم ایفا میکنن، هر دو یک حقیقت واحد دارند، همونطور که زینب سلام الله علیها همینطور یک حقیقت قدسی داره و خدیجه سلام الله علیها. خب شما خدیجه رو ببینید، این جای سوال نبود که بگیم که پس چرا پیغمبر اکرم اون چنان در مقابل خدیجه، خب خودش اول که اصلا اجیر خدیجه بوده، خب بیاد بگه که پیغمبر بگه نه من قبول ندارم، پیغمبر که قبل و بعد از بعثت نداره، بعثت در واقع اعلام اون نبوت حضرت است و رسالت حضرت است، همیشه مؤید و مسدد به عرض کنم که تعییدات الهی و قدوسی و ربانی بوده، میگه که بی خود شما در واقع در اموال تصرف کنید، شما حق ندارید، خودش میشه اجیر خدیجه. بعد خدیجه کبرا سلام الله علیها با اون عظمت خب اموالشو خرج میکرد و عرضم به حضورتون که اینجوری به اسلام مدد رسون تا جایی که اینقدر فقیر شد که دیگه قابلی براش نیومد برای وضع حمله. شما داستانو میدونید، اون اکرام و اجلالی که ما کجا داریم پیغمبر اکرم بگه که شما مثلا فرض کنید که نه در حد زنانگی باش رفتار بکنه، که نه، این دیگه این در مرحله عاری انسانی است، او خودش زنانگی او تحت تدبیر اون در واقع انسانیت اوست، زهرای مرضیه خودش تعیین میکنه که چه کار باید بکنه، اوست که میگه من داره خانه بشینم یا برم بیرون. چرا؟ چون یک انسانی است که با عقل قدسی و شخصیت ربانی و الهی داره تصمیم گیری میکنه، اونه که مدیریت او رو در منزه، مدیریت زنانی که خودش هم او تدبیر میکنه برای زنی که زن شده و عقلانیتش کم سو شده، خب بله باید یک کسی دیگه ای باید تدبیرش بکنه. بله این درست، این کلمات مال اوست، کسی مثل عایشه که البته اصلا او کلا تعطیل کرده، الحمدلله خط بطلان به همه چی کشیده، زندگیشو ملاحظه فرمایید. ما نمیخوام ادعا کنیم خدا نکرده و جسارت به کسی بکنیم، نه ما عین واقع داریم میگیم، تاریخو داریم میگیم. بله در مورد عایشه درسته، همه حرفا و همش درسته، کم هم هست، کم هم هست. زن عاقل خودش تدبیر میکنه کجا باید باشم، کجا نباید باشم، کجا باید چجور رفتار بکنم، اینجا مقام حیاست یا مقام حیا نیست، اینجا مقام غیرت یا مقام غیرت نیست. این همون چیزیه که عقل منور امیرالمومنین علیه السلام داره میفرماد. خب این عقل منور در وجود یک زن دیگه هم میتونه باشه، همینجوری در مورد جز زهرا سلام الله علیها است، او دیگه نیاز نداره به تدبیر امیرالمومنین علیه السلام که او رو به مقامات عقل تذکر بده که آقا عقل اینو میگه، نه او خودش در عالی ترین مراتب عقل قرار داره و احکام خودش، احکام زنانه خودش رو میدونه که چجور باید این تدبیر بکنه این قوای جنسیتی خودش را. دقت فرمودید؟ پس مطلب کاملا واضحه، همون مدلی که در قرآن نسبت به انسان بیان میکنه به صورت کلی، این در مراتب دیگه‌ای وجود انسان از جهت جنسیت همونطوری که در مراتب دیگه‌ای میاد. مثلا فرض کنید کسی که غنیه در مقابل فقیر، اونا احکامشو فرق میکنه، فقرا یه رفتاری دارند، اغنیا یه رفتاری دارند، و اگر عاقل باشند در واقع این رفتارهاشون همش بر اساس عقل و هر دو در جهت کمال دارن حرکت میکنن. اما اگه عاقل نباشن شما ملاحظه میکنید طرف این همه آسیب‌های اجتماعی که ما داریم اونها مال عمدتا افرادی است که دچار فقرن، این رعایت نمیکنه اون مقام خودش. و از اون طرف همینطوره، آدمایی که پول دارن اونها هم الا ماشاءالله فساد میکنن، ما که رعایت نمیکنن چقدر واجبات مالی رو انجام میدن، چقدر کمک به فقرا می دستگیری هستن، این همه ما تاکید داریم بر در انفاق و صدقات و غیر ذلك، چقدر رعایت میکنن راه رو، فرق نمیکنه حالا چه جنسیت باشه، تمکن مالی بوده باشه، چه تمکن جسمی بوده باشه. خب آدمایی که قوی ان نسبت به ضعیف ان اونم همینطور تفاوت نمیکنه. اصلاً شما اگر اون جوهره قدسی رو بگیرید از انسان سلب بکنید، اینا حیوانهای مختلفی میشن و متاسفانه به تعبیر قرآن اکثریت افراد در مرحله حیوانیت حرکت میکنن، کم پیش میاد که به عقل مراجعه کنند، خیلی کم. فلذا میفرماید این تعابیری که ملاحظه فرمود در ذمه اکثر اینه، همینه، این هم تعبیری که امیرالمومنین فرمود. ما نمیخوایم بگیم مخصوص عایشه است، اصلا چون اینجا مورد شأن نزول و مورد مصداق اکمل و اتمش او بوده، مقام بیان این مطلب بوده. البته عمومیت داره، اونایی که گفتن مخصوص عایشه است، نه ما عرض کردیم اونجا چون تعلیل داره، زیرش تعلیل داره و تعلیل تعمیم میده به اصطلاح، نه مال نوع زن هاست، ولی با موضوع زنانگی در افق و مرتبه نازله زنانگی در وجود شخصیت زن، نه در افق انسانیت. عقل زن و مرد با هم فرق نمی کنه، گوهر قدسی عقل واحده، هیچ کجا در معارف ما عقل و زنان مردانه نسبت ندادن آقا، هیچ کجا. ولی اینا میان قرار میگیره تو دو تا کال، باید دو تا شخصیت. اینا البته اصل حکمتش هم بس ابتلاست، ابتلاات مختلفه، عرض کنم در شوش حیثیات و شؤون مختلف ابتلاات مختلفی است. فلذا تعابیر زیادی در قرآن هست که در مرتبه انسانیت کاملا زن و مرد رو یک میدونه و اصلا جنسیت قائل نیست برای زن و مرد. میگه ما وصف لفظی جنسیت هست، همون تعابیری که ملاحظه فرمودید دیگه، از کنم که مؤمنین مؤمنات، از کنم با اون اوصافشون. به خصوص این آیه 13 سوره مبارکه حجرات این تصریح این مطلب میکنه، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر او انثی، بله بعضی ها صورت زن دارید بعضی مرد، و جعلناکم شعوبا و قبائل، همینطور که ملت های مختلف با انواع اقسام تمدن ها، آداب و فرهنگ ها، روحیات، خلقت های ظاهری جسمانی، الا ما شاء الله. میفرماید لتعارفو، حالا این یک بحثی داره نمیخوام وارد اون بشم، لتعارفو برای معرفت هم دیگه است، این انواع و اقسام ما آفریدیم که در واقع این نظام احسن شکل بگیره. بگذاریم، بعد زیرش میفرماید که این اصلا مهم نیست، کرامت شما ان اکرمکم عند الله اتقاکم، که این تقوا محصول اون خرد ناب قدسی است که قرآن همینجا به اون در واقع چیکار کرده، زیاد تو قرآن وصف کرده، مسئله اولو الالباب و ملاحظه فرمود در قرآن این رو به هم وصف کرده، این محصول اون خرد قدسی است، عقل نابه. در فرمودید مراتب ارزشمندی شما مال اینا نیست، اینا که ارزش نداره که، اینا وسیله است، این ابزاری است، این مرکبی است، تمام شد رفت. چه زن باشه چه مرد باشه، چه پولدار چه فقیر، چه سیاه چه سفید، چه سرخ، هر چی بخواد، زرد، هر چی بخواد باشه، چه کوتاه چه بلند، چه دارا چه فقیر، فرق نمیکنه. یک اسباب ابتلایی است. اون چیزی که وصف ارزش میگیره اون مسئله تقواست که محصول ارز کرده، محصول اون قوه عاقله ملکوتی و لاهوتی است و اون در واقع جلوه حقیقی انسانیت انسانه. نه دیگه بقیهش هیچ ارزشی نداره. تعابیر قرآن از کردم باید آیات زیادی رو باید مورد در واقع بررسی قرار بدیم. در دو ناحیه عالی و دانی خیلی سنگینه. مثلا این تعبیر رو ببینید، میخوام بگم تعابیر امیرالمومنین علیه السلام تازه حالا تعبیر خیلی هم تعبیرهای سنگین نیست. این آیه 176 سوره مبارکه اعراف، این در مورد بلعم باعوره دیگه، اون در واقع زاهد و عابد بزرگ بنی اسرائیل، دانشمند بنی اسرائیل که خیلی مقامات پیدا کرد، حالا گفتش مستجاب دعوه و غیر ذلک، خیلی بالا، خیلی بالا رفت، آدم عجیبی بود، و بعد به خاطر هوای نفس آمد و در مقابل از موسی وایساد و اون جریانات ملاحظه بلعم باعور رو ملاحظه فرمایید. یکی از تطبیقات این آیه اینه. قرآن اینجوری میگه ولو شئنا لرفعناه بها، ما به واسطه هدایت و در واقع حالا کتاب آسمانی و غیر ذلک دین او رو بالا میبردیم. ولو شئنا یعنی اگه حکمت اقتضا میکرد که خودش نخواست، خودش گرفتار از هوای نفس شد که حالا میفرماید بله میتونست خیلی عالی بشه، به مقامات بسیار عالی تری برسه که رسیده بود، مقامات خوبی رسید، مقامات عالی تر هم میشد، ولی میفرماید که ولکن نو اخلد الی الارض، چسبید به زمین. یعنی چی؟ یعنی رفت گرفتار هوای نفس شد، اون جوهره انسانی خودش رو چیکار کرد؟ تباه کرد، رفت سراغ مادیت و در واقع مواهب و تمتعات پست دنیوی. اون وقت و تبع هوا، هوای نفس رو تبعیت کرد که عرض کردم. اون وقت تعبیر رو ببینید، از اون شئنا لو شئنا لرفعنا بها، اون مقام بزرگ مستجاب الدعوه و اون عالم بزرگ بنی اسرائیل، اون عظمت یک دفعه سقوط کرد تا کجا؟ قرآن میفرماد فمثله و کمثل الکلب. خب دقت کنید چقدر سنگین تعبیر، این مثل سگ میمونه. لا اله الا الله، آدمی به اون عظمت، قرآن میفرماد الان که آمد تحت اسارت هوای نفس قرار گرفت و تبدیل شد به یک انسان نما، حیوان انسان نما، به نظر ما سگ. این ان تحمل علی یلهس او تترک یلهس ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا. این فقط مقصود اون نیست، تمام کسانی که آیات ما رو تکذیب میکنند، قرآن رو تکذیب میکنند، هدایت رو تکذیب میکنند، شؤون توحید رو تکذیب میکنند، فقط به فکر تمتعات مادی هستند، اینا همین هستند، همشون همین هستند. ببینید چقدر تعبیر سنگینه. حالا این زن باشه یا مرد باشه، هر کدوم جلوات مختلفی دارن در مورد این پستی. زنش چه جوره، مردش چه جوره، فرق نمی‌کنه. اون یا اشباه الرجال، این عقربه، این ارزم بزرگتون که بزرگتون سایر مسائلی که امیرالمومنین علیه السلام فرمودند، این تو این مرتبه زنانگی است. ولی اگر روش کرد آمد بالا، دیگه اصلا زن و مردی در کار نیست، معنا نداره زن و مرد. اون میشه فاطمه زهرا سلام الله علیها، فاطمه ای که او یک تنه امیرالمومنین مشاور حضرت زهرا در بعد از فوت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم. میگن چرا علی اومده دم در؟ علی دیگه کسی براش شأنی قائل نیست. میگن چطور مرد غیرت نکرده اومده زنش اومده دم در؟ فاطمه زهرا است که اینجا جلوه پیغمبر اکرم سلام الله علیه است. اوست که الان تبلور پیغمبر نبوی است. اوست که اگر کسی بخواد اعتنا بکنه آخر به او باید اعتنا بکنن، و باز هم اعتنا نکردن و جفای بزرگ انجام دادن. برای خودشون لک ننگ ابدی رو خریدن و نشان دادن که اینها در ادنا مراتب و حضیض پستی به سر میبرن که پیغمبر ثانی رو چیکار کردن؟ اینجوری مورد هجمه قرار دادن. اینو فقط زهرای مرضیه میتونه انجام بده، دیگه علی کاری نیست. او باید بره به مهاجر انصار بگه که بلنشید بیاد شهادت بدید، دیگه علی کاری نیست. علی که مرد مردانه میره کنار، زن میاد، ولی نه به عنوان یک زن، به عنوان یک انسانی که در واقع شأن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست. اوست که اون خطبه با عظمت و منحصر به فرد در مسجد مدینه میخونه، که البته به غلط گفتن خطبه فدکی و درست نیست، اون خطبه محاکمه برای تاریخه. این زنه، ولی نه به عنوان زن، به عنوان یک انسان کامل، تبلور عالی، جلوه عالی عقلانیت. اوست که بعد در این مدینه تمام فضای خفقان رو به هم میریزه و در هم میشکنه و چنان قوقایی به پا میکنه که مجبور میشن این دو نفر بلندشن بیان در خونه حضرت زهرا سلام الله امیرالمومنین علیه السلام. ببینید اگر امیرالمومنین همین حرف رو زده، خب این زنتون شماست دیگه، خب شما چرا اینجور رفتار نکردید؟ بگید که ایاک مشارت النساء. وقتی آمدن در خانه حضرت زهرا، گفتن میخوای خدمت حضرت زهرا برسیم، برای مقاصد خودشون که مشخصه، من الان مجالش ندارم که بگم، که بخوام خدمتشون برسم مریض هستن. ایادت بکنیم به اصطلاح خودشون، دروغ بود دیگه، واسه خودشون توجیه کنن. اینقدر فشار افکار عمومی زیاد بود که مجبور شدن بیان و این تقاضا رو بکنن. خازانه حضرت امیر آمد خدمت زهرا سلام الله علیها، عرض کرد که زهرا جان اینا آمدن چه اونها، اجازه میفرمایید؟ اجازه میفرمایید؟ خب اگر این بود که شما فرمودید مال مقامات عالی زن بود که مقامات انسانی باشه، خب شما چرا مشاورت کردید با زهرا؟ شما که من ایاکه مش رأی اون نه الی افنن و از اون نه الی مشورت نکنید، رأیش مخالفت کنید باشون، اطاعتشون نکنید، خب چه برخوردی که خلاف فرمایید؟ نه آقا جان، مطلب چیز دیگه است. و بعد حضرت فرمود نه من تا ابد باشه صحبت نخواهم که اونها. و بعد حضرت رفت و برگشت کرد، اصرار کردن. خب دقت کنید، این مقام زن است که این زنی است که مقام انسانیت و شرافت انسانی بار یافته، که وقتی حضرت امیر آمد خدمت از زهرا که اینو دارن اینجوری زهرا جان اگر بشه مثلا با حالتی که داره تقاضا میکنه امیرالمومنین علیه السلام، وقت این زن ببین چی میگه، میره در مرتبه وظیفه زنانه خودش قرار میگیره. این حکم عقله که من الان خانم این آقا هستم، همسر او هستم، یک وظایفی دارم. این جمله است، این جمله است که عقل زهرا سلام الله علیها به عنوان زنانگی و وظیفه زنانگی داره ابراز میکنه، که دیگه آری حرفی بالاترن واقعا برای زنای ما. گفت که یا علی البیتو بیتوک بل حرتو امتوک، این خانه خانه توست علی جان، منم زن آزادیم ولی کنیز تو هستم. این تبلور عقله، این تبلور ضعف نیست، این تبلور توسر خوردن نیست، این زهرایست که علی همه جا دنبال اوست، او راه نمای علی شده، اوست که داره از همه جا در واقع فریاد میزنه و علی دیگه خریدار نداره. ولی اینجا میگه اینجا الان من یک زنم در داخل خانه و این زن باید اینجوری رفتار بکنه. عقل اینو میگه، این برای من نقصان نیست، این برای من سرشکستگی نیست اصلا، این چیزی که خدا از من خواسته، این جلوه، این قالب زنانگی من اینجوری باید، عدالت در او اینه. اینجا همونطور که زینب کبری سلام الله علیها همینطور بود، همونطور که بقیه ذوات مقدس به صلاح نساء طاهرین سلام الله علیهما علیهم اجمعین علیهن نجمعین همینطور رفتار میکردن و در قالب زنانگی دقایق وظایف زنانگی خودشون را عمل میکردن. همین چیز که فاطمه معصومه سلام الله علیها، این بزرگواری است که تو اون قضیه وقتی آمدن سوال کردن اینها جواب دادن، همین تعبیر پیغمبر اکرم رو در مورد از زهرا که فداها ابوها، حضرت امام کاظم علیه السلام در مورد فاطمه معصومه سلام الله علیها که خانم دوشیزه ای بودن، خانم دختر خانم در منزل بودن، شوهر نکردند، که تا آخرم شوهر نکردند، هر بود فداها ابوها، همین تعبیر رو فرمود فداها ابوها، امام معصوم نسبت به یک خانم دختر خودش اینو میگه، هیچ تعارف نداره. خب جمع‌بندی کنم، خیلی طولانی شد ولی لازم بود به نظر من، به نظر ما عرض کنم هیچ محل مناقشه‌ای نیست، بس دقیقاً مطابق با منطق قرآن، اصلا ائمه ادل قرآنن و حرف قرآن میزنن، منطقشون منطق قرآن، روششون روش قرآن، بیانشون بنای بیان قرآن و در امتداد قرآن مفسر مبین و در واقع عرض کنم که کاملاً در افق حقایق قرآنی حرکت میکنن. کلام امیرالمومنین علیه السلام همینطوره و ما باید اینجوری برای به خصوص نسل جوان خودمون توضیح بدیم تا مشخص بشه که اگر میخواهید که مورد خطاب اینها نباشید، این کلمات نباشید، همونطور که کوفیا مورد خطابای شدید امیرالمومنین قرار گرفتن، ما الان میگیم ما اهل کوفه نیستیم. چرا؟ چون میخوایم مورد خطاب اونجوری نباشیم نسبت امیرالمومنین که اینقدر سرزنش کرد. خب یعنی ما اهل کوفه نیستیم. خانم ها بگن ما نمیخوایم زن اینجوری باشیم، ما میخوایم انسان باشیم، ما میخوایم انسان باشیم. تمدن غرب میخواد شما رو حیوان قرار بده با شعار زن زندگی آزادی، که مشخص مفهوم چیه دیگه، من نمیخوام وارد بشم. میخواد از زن زندگی آزادی، یعنی زن باید در مقام زنانگی عمل بکنه. اینو گفتن اصلا میگن دیگه، یعنی ببینید حرفایی که ما بخوایم بگیم، فریاد زدن در عالم، همشون فریاد زدن زن باید زنانگی بکنه، اصلا چیکارش داره به مسائل؟ نه ما نمیخوایم. خانم های مؤمنه باید بگن ما نمیخوایم که حیوان باشیم، نمیخوایم زن باشیم، ما میخوایم انسان باشیم. همونطور که یک مرد میگه من میخوام مرد باشم، ما رو با جنسیت بشناسن، که در قبل همین کارو کردن، مرد رو هم تبدیل جنسیت کردن واقعا مثل زن. خب این خلاصه کلام هست، ان شاءالله که مفید بوده باشه و اگر نیاز باشه ان شاءالله ما عزیزان درخواست داشته باشن یا سوالاتی باشه جمع‌بندی بکنیم و تکمیلی هم داشته باشیم. از خدا میخواییم که انشاءالله ما رو در واقع جز کسانی قرار بده که منور به نور عقل و مطهر به طهارت معنوی و الهی بشویم و در این مسیر انشاءالله ثابت قدم باشیم و به عالی ترین مراتبی که دین و ذوات مقدس انبیا و اولیا اونو برای ما خواستند و تلاش کردند در اون جهت انشاءالله نائل بشویم و گفته ها و شنیده ها انشاءالله مرضی حضرت حق و صاحب و مولامون آقا امام زمان سلام الله علیه قرار بگیره انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.